شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما.
آقای دکتر، همونجوری که شنوندگان عزیز مستعجل هستند، بحث بحران ها و بحران جدایی رو در خدمتون مدتی شروع کردیم و در گفتگوی گذشته در رابطه با بحران جوانان در مهاجرت صحبت می‌فرمودین. می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک خلاصه برای یادآوری بفرمایید، اون بحث رو ادامه بدیم.
بله، خواهش میکنم. در جلسه گذشته ما اشاره داشتیم به بحران جوانان ایرانی در مهاجرت، که در اونجا گفتیم که این جوان ها در این حال که مسائل عمومی مربوط به دوران رشد رو مثل همه جوان های دیگه در همه فرهنگ ها و در داخل کشور ایران دارن، در این حال مشکلات ویژه ای دارن که تا حدودی فقط به این مشکلات پرداختیم. من دوست دارم اگه امکان باشه و برنامه این اجازه بده این هفته این بحث رو ادامه و یا در سطح تموم کنیم، بعد از اون میپردازیم به بحث بحران در سطوح دیگه شم.
برای خواهش میکنم، بفرمایید.
بعد این اهمیت مسئله از اینجاست که به هر ترتیب جوانان ایرانی در مهاجرت به نظر میاد که مشکلات بسیار زیادی دارن به خاطر خب ویژگی خود مهاجرت و مجموعه مسائلی که درگیرش هستن. ما به سه تا حوزه اشاره کردیم در برنامه های گذشته، نه زمان در سات با جوانان ایرانی در مهاجرت، بلکه در ارتباط با بحران جوانان ما به سه حوزه مختلف که در اونجا میشه بحران ایجاد میشه اشاره کردیم. در این حال این سه حوزه رو مهم دونستیم در مسئله تکمیل شخصیت جوانان و در اصطلاح رشد و توسعه فردیشون. مسئله خانواده بود، مسئله دوستان بود و بعد از اون مدرسه یا همه نهادهای آموزشی به اصطلاح به نمایندگی از طرف جامعه. اینها سه حوزه ای بودن که در اونجا جوان ها میتونستن هم رشد کنن در این حوزه ها و هم میتونستن با مشکلات و در از چالش ها و دست انداز های مواجه بشن، هرگاه که یکی از این سه مجموعه یا سه عرصه درست کار نکن. در این حال اشاره کردیم که در یک جامعه هنجار و به اصطلاح پیشرفته و با ساختارهای معین، خب پایه شخصیت جوان در خانواده گذاشته میشه. در اونجا هست که معیارهای سنجش و گزینش رو به دست میاره، کسب میکنه از پدر و مادر در یک فرایند مربیگری با دلسوزی و احساس مسئول خاصی که به هر جهت پدر و مادرها میکنن. بعد از اون جوان مجهز به این معیارهای داوری و با دانشی که چه به طور تجربی از رفتار پدر و مادر کسب میکنه و چه به شکل آموزشی تئوریک مشخص رسیده در خانواده به دست میاره، وقتی که بیرون میاد اون وقت تا حدود زیادی زمین زیر پاش رو به اصطلاح تست کرده و خب در مواجهه با مشکلات و بحران ها اون وقت معیارهایی برای سنجش داره، ابزارهایی برای گزارش داره و به این خاطر هرگاه محیط خانواده سازم باشه، هرگاه که محیط خانواده سازگار و سازنده باشه و صدا درش نوعی هارمونی برقرار باشه، اون وقت جوانی که در خانواده تربیت شده و حالا بیرون میاد از آسیب پذیری کمتری برخوردار است. اون وقت در این حال محافل دوستان رو یا اساسا دوستان، گروه دوستان به عنوان یک مجموعه رو مطرح کردیم که خب حد فاصله بود بین کاری که خانواده میکنه و مجموعه آموزش هایی که مدرسه و نهادهای آموزشی مطرح میکنن که اهمیت زیادی داره دوستان در تکمیل و پرورش استعدادهای یک جوان و یا به انحراف و تخریب کشوندنش. بنابراین اینجا هم یکی از حوزه های بسیار مهم هست که در اونجا اگر که محفل و مجموعه دوستانی که و گروهی که به اصطلاح جوان درش قرار میگیره اگر سالم و سازگار باشه خب میتونه رشد دهنده باشه، میتونه خودش در واقع پلکانی باشه برای اینکه اون وقت جوان بتونه از مجموعه استعدادها و ابزار انسانیش درست استفاده بکنه و پیش بره و در این حال میتونه به اصطلاح تخریب باشه. حالا اینها به طور کلی در ارتباط با جوان هنگام در مهاجرت، خب ما در گذشته قدی اشاره که مشکلات مربوط به تفاوت های دیدگاهی با خانواده خیلی خیلی مسئله است. این مشکل رو جوان هنگام در داخل کشور حداقل ندارن، یعنی اگر که تفاوت های دیدگاهی مرتبط به سن رو اگر که حذف کنیم که در همه جوامع عمل میکنه، در غیر این صورت جوان ها علل قاعده نباید تفاوت دیدگاهی دیگه با خانواده داشته باشن، در حالی که جوان های ایرانی در مهاجرت، البته همه جوانان در مهاجرت من اینجا ناچارن متمرکز بشن تو جوان های ایرانی، یک مشکل اساسیشون مربوط به تفاوت های دیدگاهی با خانواده. مثلا حالا این تفاوت های دیدگاهی خودش توضیحاتی داره یا علت هایی بسیار داره، شاید مهمترین علتش تفاوت زبان باشه، یعنی نبود زبان مشترک. خب میدونید که اگر این زبان مشترک نباشه ارتباطی هم برقرار نخواهد شد، مثلا مثال بد مطرح میشه، سوء برداشت میشه و تلقی های موازی از مسائل به وجود میاد. حالا خب زبان در این حال که یک ابزار ارتباط هست، خودش درست میشه گفت که یک شیوه اندیشیدن هم هست. زبان انسان فی الواقع گویای مجموعه ارزش‌های فرهنگی است که یک فرد با خودش داره، یعنی به عبارت دیگه زبان چیزی فراتر از یک وسیله ارتباط هست. به همین خاطر نبود زبان مشترک بین جوان ایرانی در مهاجرت و خانواده خودش یک مسئله است، یک موضوع خیلی بزرگه. این معناش اینجوری نیست که در اصل میخوام اینو بگم که این مسئله توجه داشته باشیم که خیلی سطحی برخورد نشه. منظور این نیست که حالا جوان ایرانی در مهاجرت مثلا فارسی بلد نیست صحبت کنه، طبیعتا به هر ترتیب فارسی رو شاید اکثریت غالب جوان های ایرانی در مهاجرت صحبت میکنم، منتها تسلط کافی به زبان فارسی ندارن. به قطعی میشه گفت که دسته بسیار کمی از جوان های ایرانی در مهاجرت تسلط کامل به زبان فارسی دارن. البته خب خود ما هم، یعنی نسلی که در ایران بزرگ شده و درس خونده، ما هم خودمون شاید تسلط کامل نداریم به زبان فارسی به معنای بسیار ادبی و کارشناسانه مثلا، اما این امید هست که به المنت ها و عناصر پایه‌ای این زبان آشنا باشیم و ازش به هر حال خوب استفاده کنیم در ارتباطاتمون، به گونه ای که هم خود ما خرسند باشیم و هم شنونده و مخاطبی که در ارتباط کلامی با ما هست راضی باشه از اینکه سوء تفاهمی لااقل در گزینش واژه‌ها، استفاده از ضرب المثل‌ها، استفاده از شعر و بقیه عناصر تشکیل دهنده زبان ایجاد نشه. اما وقتی که جوان مهاجر میخواد در یک بحث وارد بشه با پدر مادر، حالا این بحث میتونه یک جدل باشه، یک بحث خیلی عمومی باشه، پیرامون یک فیلم، در ارتباط با ورزش، در ارتباط با مسئله ایران یا هر چیزی دیگه. از اونجایی که زبان از اونجایی که جوان ایرانی در مهاجرت تسلط کامل به زبان فارسی نداره، در همون ابتدا از یک موضع فرودستر یا ضعیف برخورداره، یعنی که در واقع قدری تجهیزات کمتری رو با خودش داره در این دیالوگ، یعنی در از موضع برابر به خاطر ضعفش در زبان برخوردار نیست. به همین خاطر خب از همون ابتدا از یک موضع تدافعی وارد میشه، چون میدونه که شاید بعد چند دقیقه کم بیاره در یک بحث به خاطر در واقع دایره لغت کمی که داره و دیده محدودی که در استفاده از زبان فارسی داره. این مسئله خیلی پایه‌ای است، این مسئله استفاده کوچک نیست. حالا برای اینکه اینو آدم بتونه خوب بفهمه، شما مقایسه بکنید با اینکه با کسی که وارد مثلا این کشور انگلیسی زبان چه از ایران، یک انگلیسی بسیار ابتدایی بلده، یک انگلیسی عمومی روزمره بلد هست در حدی که بتونه نیازهاش رو برآورد کنه. خب طبیعیه که همچی فردی نمیتونه وارد مثلا بحث سیاسی بشه با یک انگلیسی زبان، نمیتونه وارد بحث نمیدونم یک بحث تاریخی، بحث ادبی بشه و اینا. همین خاطر میبینید که جوان مهاجر در وقتی که در خانواده بحثی در میگه ترجیح میده ساکت بشه یا وارد بحث نشه، یا اگر که وارد بحث میشه نتونه درست نظراتش بیان کنه، نتونه عقایدش مطرح کنه. و همین خاطر در یک موضع پایینتر قرار میگیره و به راحتی میتونه نظرات بسیار دقیقش کنار زده بشه. خب این خیلی مسئله اساسی. اون وقتی که میبینید یک دافعه ایجاد میشه بر جوان مهاجر نسبت به خانواده، فضای خانواده براش میشه فضای کسالت آور، سنگین، سخت، مثل یک کلاس درس خیلی بسیار پیچیده و پیشرفته ای که یک دانشجو بدون آمادگی واردش میشه یا با آمادگی کم وارد میشه و در نتیجه همش منتظر هست که این کلاس کی تموم میشه که این بتونه بیاد بیرون. و خیلی جاها شاید آرزو داره که مثلا سوالی ازش نشه. خیلی از ماها یاد داریم زمانی که در دورانهای دانشجویی، در زمانی که در دبیرستان درس میکنیم، هرگاه که بدون آمادگی مدرسه میرفتیم منتظر بودیم که یا زود کلاس تموم شه، اینکه حتی امکان سوالی مطرح نشه که آدم نتونه پاسخ بده. این پدیده خیلی آشنایی است برای همه ما. اون وقت فضای خانواده برای جوان مهاجر تبدیل شده یک همچین حالت سنگینی، یک کلاسی که بدون آمادگی وارد شده. حالا شما حساب بکنید جوانی که میباید از خانواده به عنوان یک محیط امن و لبریز از آسودگی و آسایش استفاده بکنه، در اونجا احساساتش رو بیان کنه، مشکلاتش رو مطرح کنه، بتونه همه حرفای ناگفته رو که جای دیگه نمیتونه بزنه در این محیط گرم و دلسوزانه و محرم خانواده به اصطلاح مطرح کنه، در اونجا حالا زبان کم میاره، زبانش الکن میشه، به اصطلاح زبانش ناقص هست و این باعث میشه که باز احساسات رو در خودش فرو ببره. احساساتی که در مدرسه درش ایجاد شده، در خیابان درش ایجاد شده، در گروه دوستانش این احساسات ایجاد شده و شکل گرفته و الزاماً فضایی برای ترش نبوده، حالا در خانواده میخواد اینها رو مطرح کنه با پدر و مادر و حالا نظرشون رو بخواد، یا این که هر ترتی این احساسات رو مطرح کنه در اینچه بار ذهنش سبک بشه، در این حال اینها رو به معرض داوری والدینش بذاره. منتها جوان از جایی که غرور خاصی داره به خاطر اختزای سنیش، به خاطر مجموعه عدم تجربه در زندگی اینها، خب دوست نداره که فهمیده نشه، دوست نداره که با احساساتش بد برخورد بشه و همین خاطر این احساسات رو یا خیلی کم بیان میکنه، اصلا بیان نمیکنه، به خاطر اینکه این تهدید و ترس درش هست که نتونه درست بیان بکنه و سوء تفاهم به وجود بیاد. به این خاطر هست که خب حالا اگر خانواده اون جایگاه امن و اون کارکردش رو از دست داد که در اونجا زبان میباید که همه مشکلات و دغدغه‌های خاطرش رو بیاره مطرح کنه، پاسخ بگیره، ببره، حلاجی کنه و اینها، در اون صورت خودش تبدیل میشه به یک محیط فشار و در نتیجه جوان به جای پناه بردن به خانواده برای حل مشکلاتش از خانواده فرار میکنه، چون خانواده خودش یک محیط پر درد سر، پر از مشکل، درگیری آفرین و خلاصه که به آدم بار ذهنی و احساسی بیشتری تحمیل میکنه به جای اینکه به اصطلاح باری از دوش جوان برداشته بشه. این یک مسئله خیلی پیچیده است. حالا ما ناصرم به خاطر محدودیت برنامه همینجوری کوتاه من بهش اشاره میکنم و الا در این ارتباط کارهای تحقیقی خیلی زیادی شده که نقش خانواده در دادن به هر حال اون امنیت خاطر، اون اعتماد به نفس، در دادن به اصطلاح مجموع معیار و ابزارهایی که جوان بتونه بقیه سراسر عمرش رو با استفاده از اینها به خوبی طی بکنه یا لااقل بدون مشکلات اساسی طی بکنه. خب جوان مهاجم متاسفانه از این موهبت محروم میشه به خاطر از جمله به خاطر تفاوت‌های زبانی، تفاوت‌های فرهنگی. حالا خانواده در فرهنگ‌های مختلف بین خانواده و اعضای خانواده اهداف مشترکی هست، یعنی به اصطلاح یا برعکس بگیم اعضای مختلف خانواده هدف‌های یکسانی در خانواده دارن، یعنی خانواده به عنوان یک مجموعه سازگار با همه دلسوزی ها و همدلی ها و خلصه صمیمیت ها و گرمایی که بین اعضای خانواده متعارف برقرار هست، اعضای خانواده هدف مشترکی دارن یا اهداف مشترکی دارن که برخواست از دیدگاه های مشترک، زبان مشترک، سنت مشترکی که در جامعه هست و اشتیه های فرهنگی مشترک. در محاصرت افراد خانواده میتونن هر کدومی که هدف خاص داشته باشن. حالا توجه داشته باشید منظور از هدف خانوادگی هدف بسیار عمومی است، علت طبیعی است که افراد خانواده هدف خاص خودشون دارن، منظور این که هدف گذاری های فردی و شخصی بلخص نیست، بلکه در این خانواده سازگار، در این فرهنگ، در این خانواده که هجرت نکرده یا کوچ نکرده بسیار و در کشور خودش هست، ایسی اهداف عمومی خانواده داره که برخواسته است از اون مخرج مشترک افراد اعضای خانواده و اون درک مشترکی که از مسائل دارن، درک های متفاوتی از مسائل ندارن، در حالی که در جامعه میزبان یعنی خانواده که مهاجرت میکنه هدف ها متفاوته و به همین خاطر افراد خانواده فوکوس های یکسانی ندارن، دغدغه هاشون متفاوته، هدف های متفاوتی دارن. جوان مهاجر از اروپایی شیوه زندگیش، طرز فکرش فرق میکنه، والدین هنوز در هرمان و حسرت ایران هستن، تحولات اونجا رو دنبال میکنن، در حالی که جوان مهاجر به مقدار زیادی با مشکلات ایران بیگانه است، نه اینکه بیخبر الزامن اما بیگانه است، این دقیقا اینها رو لمس نمیکنه چون هیچ وقت ایران نبوده، اگر که در ایران به دنیا نمیده باشه. اولویت‌بندی هاش فرق میکنه، سلسله مراتب و مشکلاتی که داره اساسا یه چیز دیگه هست. به همین خاطر وقتی که هدف‌های اعضای خانواده متفاوت شد و فوکوس‌هاشون یعنی اولویت‌بندی‌هاشون متفاوت شد، اون وقتی که تضاد منافع هم به وجود بیاد، یعنی مسائل و مشکلات والدین الزاماً یکسان نیست با مسائل و مشکلات جوانان، اونجاست که خطوط از هم جدا میشه، انرژی‌هایی که والدین می‌ذارن روی مسائل الزاماً مسئله جوانان نیست، به همین خاطر جوانان احساس می‌کنن که پدر مادرهاشون یا بهشون اصلا توجه نمی کنن یا خیلی کم توجه می کنن و اصلا این فعالیت ها و کارها و برنامه هایی که نمی کنن به چه دردی می خونه، چرا باید روی این مسائل انرژی بذارن.
بله
خب اینها مسئله خیلی اساسی هم ایجاد می کنن. بین جوانان در مهاجرت و خانواده ها می بینید که مکاتب متفاوتی عمل می کنن، به لحاظ فکری والدین فرهنگ شرقی دارن، آموزش های خودشون دارن، سنت هایی هست، به هر حال هر فرهنگ هست که شدید فرهنگ هست داریم عناصر خاص خودشو داریم بدیهی. خب ما یعنی والدین در اون فرهنگ شکل گرفتن، باش بودور شدن و تا حدود زیادی کار خودش رو میشناسن، در حالی که جوانان در مهاجرت اصلا خب میشه گفت به مقدار زیادی اینها تاثیر گرفته از اون پوزیتیویسم خاص غرب هستن که مثلا از اون که خیلی خیلی کنکرس، خیلی مادی ببینه، خیلی ملموس ببینه. متاسفانه تلاشی که در غرب هست ببیشه در حوزه رفتارشناسی، در حوزه ارتباطات، اینه که سعی میکنه مسائل رو به سطح بسیار پایینی تقلیل بده، به سطح بسیار ماتریالیستی، به گونه ای مسائل تجزیه تحلیل میشه که حتی الان کار با آمار ارقام بشه اینا رو سنجی، با نمیدونم فیزیک و شیمی توضیحشون داد، یعنی نمیدونم که به هر حال این روی کرده پوزیتیویسی نسبت به زندگی، به هستی، به محیط پیرامون، گرفتاری های خاص خودش رو حتی در ارتباطات احساسی هم برقرار میکنه. مثلا در ارتباط بین یک زوج که حالا در بحران طلاق و جدایی ها و مشکل خانوادگی بیشتر من بهش خواهم پرداخت، خب در فرهنگ کشور غریب به خصوص هرچی که کشور توسعه یافته تر باشه مادی تره، یعنی اون در حال سطوح معنوی قدیم متاسفانه کمرنگ تر و تقلیل یافته تره. در اونجا یک همسر یا شوهر میتونه الزاما صرفاً یک شریک زندگی باشه برای پاسخی به نیازهای جنسی که البته نیازی طبیعی اما الزاما محور زندگی نیست یا فلسفه زندگی به تشکیل زندگی مشترک شد، یا این که نمیدونم ازدواج شاید آدم بکنه بخاطر اینکه اقتصاد خانواده بهتر بچرخه، یعنی اقتصاد خودش در اصل بهتر بچرخه. خوب است که یک آپارتمان رو کرایه‌اش رو آدم تقسیم بکنه، راحت‌تره تا اینکه به تنهایی کرایه‌اش رو بده. این خاطر می‌بینید که جای زندگی و وسایل زندگی یعنی ابزارهای زندگی عوض میشه، یعنی جای شکل و محتوا عوض میشه و درنچه ابزارها، امکانات، پول و خلاصه هر اون چیزی که لازمه تا خود زندگی سعادتمندانه بشه اینها جلو میان، به صدر اولویت ها کشیده میشن، در حالی که اصل زندگی که با اون کیفیت ها و به هر حال فرایند های عاطفی بسیار عمیق میباید مطرح بشه اونها قضی رقیق میشه. جوان ایرانی در مهاجرت با این فرهنگ بزرگ میشه، با این ارزش گذاری ها بزرگ میشه، بهشون عادت میکنه، خو میکنه که استفاده ابزاری کردن از شریک زندگی، استفاده کالایی از شریک زندگی فرض و سمت که همسر یا شوهر، اینها مسئله ایجاد میکنه در ارتباطات خانواده، به خاطر این که این دوتا نفس یعنی والدین از یک مکتب و فرهنگ استفاده میکنن، در حالی که جوانان مهاجر، این جوانان ایرانی در مهاجرت به شدت تفسیر از این ماشینیسم پوزیتیویست خلاصه سنتی هستن که انسان رو قبل از هر چیز به عنوان یک واحد تولید کننده، یک موجود تولید کننده تعریف میکنه در روابط تولیدی و بعد همونجا هم براش مالیاتی وضع میکنه و حقوق مشخصی میذاره براش و بعدش هم رهاش میکنه به حال خودش. اینه که خب اینها مسائل اساسی در حوزه نه تنها در حوزه رفتارشناسی بلکه در حوزه هستی شناسی، انسان شناسی، مثلا عمیق جامعه شناسان هم زمینن هستن که امروز ما میبینیم که در جوانه غربی ما شاید مشکلاتی از نوع مشکلات ایران نداریم، مثلا در عرصه آزادی، در حوزه بیان، مطبوعات، حقوق شهروندی مشکل خاصی نباشه، اما در کیفیت های اساسی زندگی بحران های عظیمی در غرب هم هست زمینن، به مقدار زیادی خانواده مفهومش از دست داده، به مقدار زیادی اون رابطه های عاطفی انسانی کمرنگ شده که خب اینها موضوعات اساسی کرده خود غرب هم تا اونجایی که به سطح کارشناس ها و اندیشمندان و پژوهشگران برمیگرده اعتراف میکنن به این که توسعه صنعتی و تکنیکی الزاماً سعادتمندی رو نصیب بشر نکرده، بلکه ناهنجاری های ایجاد کرده، بحران های اجتماعی زیادی امروز ما در غرب داریم که مستقیما نتیجه مناسباتی است که این توسعه تکنیکی و ماشینی با خودش همراه آورده و خب این مناسبات رو جوان ایرانی در مهاجرت عیناً میگیره و خودش داره و با این میاد وارد خانواده میشه، اون وقت میبینید که نه تنها تفاوت‌های زبانی هست، در اینکه مثلا زبان انگلیسی رو بهتر از فارسی صحبت میشه، اینجا یک مشکل یا یک مانع مطرحه، در حالی که در اصل اون زبان سکوتی که ساکتی که بیان میشه برتره، یعنی همانا خود شیوه زندگی، عادت‌های زندگی، منش و روشی که جوان استفاده میکنه برای زندگی کردن، الزاما نه به معنی منفیش به هر حال، اما تفاوت‌هایی که داره اینها باعث میشه که اون یگانگی و سازگاری بین جوان و خانواده از بین بره، که بلافاصله گرفتاری بعدی رو جان به این معنا که اون وقت جوان ناچار پناه ببره رو گروه دوستانش، یعنی هر وقت خانواده اون نقش گرمازایی و صمیمیت آفرینی و خالص دلسوزی و محبت و اون چی که ما بشون کانون گرم خانوادگی، هرگاه که اون نقش رو نداشته باشه، اون وقت جوان از جایی که خلع نمیپذیره، از جایی که نمیتونه برحال این کمبود بزرگ رو همینجوری با خودش هم بکنه، الزاماً جستجو میکنه این فضای گرم رو جای دیگه، و طبیعتاً این جای دیگه هیچ جایی نیست الا محفل دوستانش. اونجا حالا این محفل دوستان خودش یک تله هست، در اصل میتونه در اون دام بیفته و بعد سر از وادی های ناآشنایی در بیاره، اگر که اون گروه گروهی تخریبی و برحال ناهنجار باشه.
بله.
عرض کنم که اون وقت حالا این یه مسئله است برای جوان مهاجر در خانواده، یعنی این که خانواده یک محیط بیگانه براش میشه به این ترتیب.
بله.
تفاوتش با جوانی که در ایران هست یا جوان بومی های کشور میزبان در اینه که جوان مهاجر وقتی میاد خونه با هم فکر میکنه که وادی یه جای جدیدی شده، جایی که باش خودش احساس بیگانگی میکنه و نه احساس یگانگی، و این مسئله بسیار بسیار مهم. در مدرسه چی؟ در مدرسه هم جوان مهاجر با وجودی که با تسلط کامل به زبان انگلیسی یا سوئدی یا فرانسه صحبت میکنه، با این حال اونجا هم احساس بیگانگی میکنه، چون 100% بومی نیست. در اونجا راسیز بلافاصله میاد خودش رو مطرح میکنه، تفاوت های ظاهری جوان ایرانی در شکل و برحال رنگ مو و لباس پوشیدنش مجبور مسائلش، اینها خودشون نشون میده. حالا شما حسابش رو این تفاوت های ظاهری بخصوص در دختران مسلمان مذهبی که رو سری به سری میکنن خیلی خیلی مسئله آفرین هست. در این حال که من احترام میذارم برای اون دخترانی که با گزینش آگاهانه خودشون رو تدریس کردن، بحثی خاص خودشون من در حال ایمان و اعتقادشون میشه، ولی خب بلافاصله اینها انگوش نما میشن، یعنی بیگانگی احساس من در گروه در حال در بین همکلاسی هاشون به خاطر مثلا لباسشون، نحوه لباس پوشیدنشون، اسامی متفاوت جوانان خارجی، اینا مسائلی که مدرسه مسئله ایجاد میکنه. مثلا بد تلفظ کردن اسم فرد خب خودش مسئله ایجاد میکنه، میتونه عاملی برای تحقیر و فشار روحی باشه که به هر حال جوان منزوی بشه با آگاهانه بد تلفظ کردن اسمش، از اینکه که برای اسم هر فرد یا شاید دیواته این واژه هایی اون فرد میشناسه. اون وقت میبینید که این مجموعه بیگانگی که در مدرسه ایجاد میشه برای یا در محیط دانشگاه برای جوان ایرانی در مهاجرت باعث میشه که حالا از اونجا هم فرار کنه، اون محیط رو هم با خودش یگانه احساس نکنه، و نبودن رابطه سازگار با محیط آموزشی باعث میشه که جوان حالا مجددا دوباره به گروه دوستانش پناه ببره. بنابراین دو مکانیزم متفاوت اما ذاتاً یکسان باعث میشه که جوان مهاجر ایرانی مهاجر به دوستانش پناه ببره، یکی خانواده است، یکی هم نهادهای اجتماعی یا نهادهایی که جامعه رو در واقع نمایندگی میکنن. فقط مدرسه نیست، مثلا محیط ورزشی هم میتونه باشه، محیط های اوقات آزاد هم باشه، هر تمام نهادها و انجمنهایی که وابسته به جامعه هستن یا جامعه رو نمایندگی میکنن، اینها به یک مجموعه شما اگر بگذارید به خانواده، هر دوی این دوتا خود اگر که سازگار نباشن که معمولا نیستن، جوان ایرانی رو اینها میرونن به سمت گروه دوستان.
بله.
اون وقت حالا در محیط های دوستانه و اوقات آزاد زبان مهاجر بر مدار دوستانش قرار میده. این مدار میتونه خیلی آسیب پذیر باشه، مدار بسیار شکننده باشه. علتش هم اینه که معمولا جوانان مهاجر در گروه جوانان مهاجر ادغام میشن، هم فرهنگی های خودشون پیدا میکنن یا جوانان مهاجر از سایر فرهنگ های دیگر رو پیدا میکنن به خاطر شباهت های ظاهری. مجموعه مشکلات یکسان اینا باعث میشه که مخرج مشترک های ایجاد بشه و اینها به تدریج همدیگر رو پیدا میکنن. خب اگر که مخرج مشترک ها منفی باشه، اون وقت شما خواهید دید که کل پلتفرمی که زیر پای این گروه جوان ها هست یک پلتفرم منفی است. مثلا میدونید که الان، حالا من این فرانسیز باز بکنم، الان وضعیت ایجاد شده که جوان ها در کشورهای مختلف با مخرج مشترک های همدیگر رو تو اینترنت صدا میکنن، بعد یک گروه های تشکیل. و مثلا جوانانی که افسرده هستن یک سایت ها هست در اینترنت همدیگر رو پیدا میکنن، بعد خیلی جاها دیده شده، مشاهده شده که یک گروه جوان 10-15 نفر با هم خودکشی کردن. بنابراین این گروه در صورت شکلی اصلا هدفش منفیه، مخرج مشترکش منفیه، وجوه تشکیل دهنده گروه اساسا منفی، انگیزه منفی و به همین خاطر خب جای کار به جایی میرسه که در اونجا برای اند کل ماجرا هم منفی میشه، که مثلا در این مثالی که زدم به مرگ اون جوان ها منجر میشه. در جوانان خارجی، جوانان ایرانی در مهاجرت هم همینطوره. نه همیشه، اما در بیشتر موارد وقتی که همدیگر رو پیدا میکنن جوانان مهاجر، معمولا انگیزه ها منفی است، مثلا به خاطر اضافه با جوانان بومی کشور میزبان، یا تضادهایی که با همدیگی دارن، یا فرض بفرمایید که درگیری هایی که با خانواده دارن، درگیری هایی که با مدرسه، محیط آموزشی، محیط های ورزشی و غیره دارن. بنابراین انگیزه ها متاسفانه منفی است. حالا یه وقت هم احتمال این هست که خب جوان های خارجی و جوانان ایرانی در بین اونها بتونن همدیگه رو پیدا کنن و حالا گروه سالمی هم باشن، یعنی الزاما این نیست که منفی باشه، ولی خیلی نادره این مورد که در اونجا انگیزه های منفی در خانواده و مدرسه این افراد رو به هم نزدیک کنن و در این حال گروه متکامل و پیشرونده باشه. معمولا متاسفانه خصلت منفی روی هم جمع میشه و بند منفی به دست میده. به همین خاطر شما میبینید که گروه دوستان که در کشوری مثل اگر که جوانان ما در ایران میموندن، حالا من منظورم ایران متعادل و متعارف هستن وظیفه خاص الانش، در اونجا خوب دوستانی که پیدا میکردن فرهنگ مشترک بود، تا حدود زیادی فضای خانوادگی مشترک بود، تفاوت زبانی نبود و به همین خاطر خوب معمولا جوانان که هم دیگر پیدا میکنن علاقه مشترک بود، سرگرمی های مشترکی داشتن، معمولا بچه های زرنگ و درسخون هم دیگر پیدا میکنن و خلاصه این که گروه تا حدود زیادی همگون بود و سازگار بود و هارمونیک بستن. در حالی که در مهاجرت جوانان از بد حادثه هم دیگر پیدا میکنن به خاطر از سر ناچاری، چون یک محیط جمعی میخوان که در اونجا احساس عضویت بکنن، احساس گرما و صمیمیت نزدیکی بکنن. این احساس در خانواده ایجاد نمیشه براشون، این احساس در مدرسه ندارن، الزاماً در گروه دوستانشون جستجو میکنن احساسی رو که گم شده است و به هر حال براشون بیگانه، و اگر پیدا نکنن که در خیلی موارد پیدا نمیکنن، در اونجا اون وقت گروه دوستان یه گروهی میشه تخریبی، اون وقت بعد از اون مشکل اعتیاد پیش میاد، یعنی همچین گروهی مشکل بزهکاری پیش میاد، کارهای آنتی سوسیال و قانون شکنی ها و این کارهایی که در ویژگی های بسیار فرد سایکوپات هست که بهش قبل اشاره کردیم.
بله،
اینه که خب محیط دوستان محیط خیلی مهمی در همه جوامع، در همه فرهنگ ها، در دوران جوانی و میتونه نقش های متفاوتی سازن یا تخریبی بازی بکنه. در مهاجرت میتونه از بسیاری مواد این محیط تخریبی بشه اگر که جوان گزینش عاقلانه انجام نده، اگر که به هر حال خودش از این پتانسیل و خودجوش درونی برخوردار نباشه که خودش برای خودش معیار داشته باشه و بدونه که پناه بردن به گروه دوستان الزاما موهبت نیست، میتونه مصیبت هم باشه. به همین خاطر میباید که با دقت و درایت بیشتری در انتخاب دوستانش به هر حال عمل بکنه تا به هر حال در دام اعتیاد یا کارهای غیرقانونی یا رفتارهای ناهنجار اجتماعی به اصطلاح نیفته.